بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 113 سطر 15 هم. فإن حقیقت الوجود التي هي طرد العدم عن كل ماهیت و هي عین الاعیان و كما انها معنون و مفهوم الوجود العام كذلك معنون الوحدت الحق و الهویت الحقیقیه و معنون النور و الحیات الساریه و العلم و المشیت و المحبت و العشق و غیر حامل کمالات لا تتصور. داشتیم مغالطه ای رو که به سبب اشتراک لفظ حاصل شده بود و برای فخر رازی اتفاق افتاده بود توضیح می دادیم. لفظ وجود مشترک است بین دو چیز، یکی مفهوم وجود و دیگری واقع وجود. البته این اشتراک رو طور دیگه هم میشه تصور کرد. گفتم لفظ وجود مشترک است بین مفهوم عام وجود، بین صنف وجود و بین فرد وجود. اینا رو جلسه گذشته توضیح دادم. حالا میخوام خلاصه ترش کنم، میگم که لفظ وجود مشترک است بین دو چیز، یکی مفهوم، سلام علیکم، یکی هم واقعیت خارجی. یکی وجودی که در ذهن فهمیده شود، دوم وجودی که عینیت و واقعیت داشته باشد، حالا چه وجود ذهنی باشه چه وجود خارجی باشه. و اینم اشاره کردم که مفهوم وجود با وجود ذهنی فرق میکنه. اشتباه نکنید که فکر کنید مفهوم وجود همان وجود ذهنی است. وقتی شیئی وارد ذهن من میشه به وجود ذهنی موجود میشه و اون شی مفهومه. نمیگم مفهوم وجوده، اون شی مفهومه. وقت اگر مثلا انسان رو من تصور کردم، انسان تو ذهن من وارد میشه و وجود ذهنی میگیره، اون وقت اون انسان میشه مفهوم، وجودش دیگه نمیشه مفهوم، وجودش میشه وجود اون مفهومی که تو ذهن آمده. مفهوم وجود این چنین نیست. مفهوم وجود مثل خود انسانه، وقتی میاد تو ذهن مفهوم وجود میاد تو ذهن، وقت این مفهوم وجود تو ذهن من وجود میگیره، اون وجودش میشه وجود ذهنی، ولی خود اون مفهوم میشه مفهوم وجود. الان ملاحظه کنید همین مثال انسانی که به ذهن میاد، تصورش کنید انسانی که به ذهن میاد اون انسان میشه مفهوم و وجودش میشه وجود ذهنی. وقت این مفهوم که وجود ذهنی داره اگر بیاد تو خارج میشه موجود خارجی، منتها وقتی میاد تو خارج دیگه بهش مفهوم نمیگیم، بهش میگیم ماهیت. حالا تعبیر بهتر بکنم، این ماهیت وقتی تو خارجه وجود خارجی میگیره، وقتی میاد تو ذهن وجود ذهنی میگیره. تو خارج و ذهن هر دو بهش ماهیت میگیم، تو ذهن اضافه بر ماهیت بهش مفهوم میگیم. وقت این ماهیتی که در خارج به وجود خارجی موجوده، همین ماهیت که مفهوم هم هست در ذهن به وجود ذهنی موجوده. پس وجود ذهنی غیر از مفهوم شد. حالا در مورد انسان مثال زدم، در مورد وجودم توجه کنید. شما وجود از خارج نمیتونید به ذهن بیارید، مفهوم وجود تو ذهن شما تصور میشه. وقتی این مفهوم وجود وقتی تصور شد در ذهن شما وجود میگیره، مفهوم تو ذهن شما وجود میگیره. اون مفهوم وجود که مفهوم وجوده، این وجودی که تو ذهن شما بر اثر تصور پیدا کرده وجود ذهنیه. پس وجود ذهنی رو با مفهوم وجود اشتباه نکنید. مفهوم وجود موجود است در ذهن به وجود ذهنی، همونطور که ماهیت انسان در ذهن موجود است به وجود ذهنی. بین چی؟
بین وجود ذهنی و مفهوم
هر چیزی. مفهوم هر چیزی، نه، بین وجود ذهنی و مفهوم هر چیزی اتحاد هست. بین وجود ذهنی و مفهوم هر چیزی اتحاد هست. اتحاد، نگید تلازم. یعنی هر چیزی که تو ذهن میاد مفهوم میشه دیگه، تا آمد تو ذهن میشه مفهوم. هر ماهیتی، وجودی، وجود که به ذهن نمیاد، هر چی تو ذهن آمد میشه مفهوم. وقت بین این مفهومی که تو ذهن آمده و وجود ذهنی که به این مفهوم در ذهن وجود داده اتحاده، همونطور که بین ماهیت خارجی ما با وجود خارجی ما اتحاده، بین اون چه که در ذهن میاد و وجود اون چه که در ذهن میاد اتحاده. اون چه که در ذهن میاد حکم ماهیت رو داره، حکم ماهیت رو داره که با وجود متحد میشه، موجود میشه. اون ماهیت خارجی با وجود خارجی متحد میشه و میشه موجود خارجی. این ماهیت ذهنی که همون مفهومه، وقتی میاد توی ذهن با وجود ذهنی متحد میشه و یه موجود ذهنی درست میشه. فرق بین وجود ذهنی و مفهوم وجود، این فرق هم لازمه توجه بهش داشته باشید. اتحاد مثل اتحاد ماهیت وجوده. اتحادی که بین مفهوم و وجود ذهنی است مثل اتحاد بین ماهیت وجود. یعنی به یک وجود موجودند، نه یک شیئند، به یک وجود موجودند. اتحاد یعنی موجود بودن دو چیز به یک وجود، نه یک شی، نه دو شی یک شیئند. اتحاد هر جا گفتن یعنی دو شی به یک وجود موجودند. مثلا این ماهیت خارجی با وجود خارجی دوتایی به یه وجود موجودن، که اون یه وجود مال وجود است بل اصاله، مال ماهیت است بل عرص. بنابرای قول اصالت وجود بله؟
بله؟
نه دو شیه هم. مثلا وقتی شما میگید انسان موجوده است، انسان یک شیعه، وجود یه شیعه دیگه است، منتها به یه وجود موجوده هست. دو شیئن دیگه، دو شیئن ولی وجود داره، دو شیئن دیگه، شکی نیست که دو شیئن. وجود با ماهیت انسان یکیه، وجود با ماهیت انسان دو تاست، منتها به یه وجود موجوده. در اتحاد عاقل و معقول هم که میگن یعنی به یه وجود موجوده. نه اتحاد عاقل و معقول یعنی این که این انسانی که فرس رو تعقل کرده شده فرس. اینطور نیست که دو تشه یکی بشن، بلکه این وجود اون با وجود این میشه یکی، وجود اون با وجود این میشه یکی، وجود فی نفس انسان با وجود لغیره فرس میشه یکی. یعنی نه، این نخواستم بگم اتحاد، میخوام بگم اتحاد تو عقل معقول هم به همین معناست، ولی فرق معلوم و فرق نمی بره. علی حال این اتحاد یعنی دو شی به یک وجود موجود باشند، اینو میگن اتحاد، نه دو شی یک شی باشند. این اتحاد غلطه، هیچ وقت دو شی یک شی نمیشن. اونجا که دو شیء یک شیء بشن اتحاد غلطه. ممکنه کسی اونجا اتحاد بگه، اتحادیست غلط، که ابن سینا تو اشارات این اتحاد رد میکنه، میگه اگر منظورتون مجاز باشه اشکال نداره، حقیقت باشه مردوده. مثلا آب و خاک رو تو هم میریزی میشه گل، دو شیء شدن یک چیز. میگه این مجاز دو شیء شد یک چیز، اون آب هنوز محفوظه، خاکش هم محفوظه، منتها شما نمیبینید. خب فخر رازی مفهوم وجود رو که با وجود مشترک لفظی است، با واقعه وجود مشترک لفظی است، خلق کرده. ما میگیم در خداوند مفهوم وجود واضحه و برای همه روشنه. فخر رازی فکر کرده واقعه وجود روشنه، ما مفهوم میگیم روشنه در خداوند، اون میگه واقعه وجود روشنه. میگه پس واقع وجود در خداوند روشنه و خدا رو ما نمیشناسیم، پس معلوم میشه خدا غیر از اون وجودی که شناخته شده است و برای همه روشنه چیز دیگه هم داره که اون شناخته شده نیست. بنابراین باید بگیم خدا ماهیت داره. ببینید چطوری به اشتباه افتاده، چرا برای خدا ماهیت درست کرده. دلیلش اینه که خداوند شناخته شده نیست، ولی وجود خداوند شناخته شده است، پس معلوم میشه خدا غیر وجود چیز دیگه داره که اون مخفیه و اون ماهیته. میگیم کدام وجود خودش شناخته شده است؟ مفهومش و واقعش. مفهومش ولی شناخته شده است، ولی واقعش چی؟ واقعش شناخته شده نیست. پس خداوند واقع وجوده و واقع وجودم شناخته شده نیست. دیگه لزومی نداره شما برای شناخته نشدن خدا یه چیزی بیاری به نام ماهیت و بگی خدا این ماهیت رو دارد و به خاطر اینکه ماهیت شناخته شده نیست پس خودش شناخته شده نیست. احتیاج به این کار نداری. او رو واقع وجود بگیر، واقع وجودم شناخته شده نیست. پس میبینید خلط کرده بین واقع وجود و مفهوم وجود. اونی که روشن است مفهوم وجوده، خیال شده خداوند مفهوم وجودی داره، گفته پس باید یه چیز مخفی هم داشته باشه. ما میگیم نه، همون چیز مخفی وجوده، منتها واقع وجوده نه مفهوم وجود.
مشکل از موانیشون اینا در مقام تعریف، یا باید شعر به ماهیتش تعریف کنن یا به مفهوم وجود تعریف کنن، نه چیز دیگه نداشتن اصلا
بگن. چرا وجود باقی؟ وجود باقی رو میفهمیدند، خلط کرده. چرا دیگران خلط نشدن؟ ایشون خلط مرتکب شده به خاطر مبنا نبوده، مبنا رو دیگران رو داشتن و خلطی برایشون رخ نداده. خب حالا ایشون شروع میکنه به بیان حقیقت وجود. دیگه تموم شد بس، یعنی مغالطه که در کلام فخر بود روشن شد، دیگه احتیاج به ادامه نداره. ولی خب ایشون میبینه بحث مهمی، ادامهش میده. این بحث رو مرحوم خواجه در نمط چهار اشارات مطرح میکنه، میگه که برای فخری هم چه اشتباه پیش آمده و بعد مفصل اشتباه فخر رو رد میکنه، آخرش هم عذرخواهی میکنه به دو جهت. یکی این که اولا طولانی بحث کرده و جا نداشت این کتابی که تقریبا حالت اختصار داره این اندازه من طولانی بحث کنم. ثانیاً از بحث شرح بیرون رفتم، من موظف بودم که کلام ابن سینا را شرح بدم، کاری به بدفهمی فخر نداشتم، ولی در این حال از شرح نویسی بیرون رفتم، از اون سمت شارحی کناره گرفتم، یه بحث خارجی رو مطرح کردم. دو تا عذرخواهی میکنه، یکی طولانی بودن، یکی خروجش از شأن شرح نویسی. بعدم میگه علت اینه لأن حاضر رجل مطلبی گفته که دیگران رو به خطا مینداخته، من واجب دیدم بر خودم که خطا رو برطرف کنم که دیگران به خطا نیفتن اونچنان که او افتاده. در همه جام تعبیر به فاضل اشاره میکنه، اینجا که میرسه میگه حاضر رجل، پیداست که میخواد بهش احترام نذاره، چون ذهنی که این طور فکر کرده و به این اشتباه بزرگ گرفتار شده ظاهراً لیاقت احترام گذاشتن نداره. حالا به تعبیر من ازم یه حاضر رجل، یه خوردم از دستش عصبانیه که بالاخره وقتی گرفتی 16 صفحه در مورد حرف تو من حرف زدم. به احتمال قوی اینجاست، شاید جای دیگه هم یه جای مثلا پیدا کنی، بعید میدونم حاضر رجل اینجا گفته، بقیه جا با احترام حرف میزنه، فاضل شارح و اینا. البته گاهی از اوقات میگه، گاهی از اوقات از این توهین بیشتر هم میکنه، منتها اینطوری میگه. در نمط هفتم اونجا که فخر میگه این دلیل اقناعیست، دلیل بر تجدد نفس میره، ابن سینا دلیل میره، فخر میگه این اقناعیست، میگه که البته حالا شاید نظر به فخر نداره ولی خب آدم یه مقداری توهم میکنه، میگه این دلیل برهانیست و قانع میکند مسترشدین رو، اگرچه نتواند ساکت کند جاهدین رو. یه چنین تعبیری، حالا تعبیری که خود من کم و زیادش ممکنه کرده باشم، یه چنین حرفی میزنه که حالا کسی تطبیقش کنه بر فخر، خواجه نمیخواد تطبیق کنه ولی قهرن یه جوری تطبیق میشه، مثل این که به فخر میگه تو از جاهدین و منکرین هستی، نتونستی قانع بشی به این دلیل، ولی این دلیل کافیه. یه چنین تعبیری هم داره. البته عرض میکنم تعبیرش ناظر به فخر نیست ولی صادقه بر فخر هست. صادقه بر فخر نه یعنی صادق واقعی ها، یعنی کسی که میخونه حس میکنه که بر فخ وارده. نخواستم من نخواستم تو این کنم بگم صادق به ایشون حتما جز جاهدینه. نه فخر رازی پیداست که ماهیت بنور اهم مرادش نیست، چون ماهیت بنور اهم همون وجودم شامل میشه دیگه. ایشون ماهیت خاص مرادشه، همون کلی طبیعی که مایقال فی جواب ماهوه، اون مرادشه. خب حالا من این بحث مرحوم سبزواری رو وارد میشم که درباره حقیقت وجود بحث میکنه. بحث بسیار بحث سنگینیه. سنگین بودنش نه اینکه عبارت سخت باشه و نه اینکه مطلب سخت باشه، خیلی واضح نیست ایشون در مورد چی داره حرف میزنه، مرادش از حقیقت وجود چیه. حقیقت وجود بر خدا اطلاق میشه، بر اون وجود منبسطی که فیض خداوند است و تمام وجودات موجودات متعین من الازل الى الابد رو شامل میشه نیز گفته میشود. حقیقت وجود دو تا اطلاق داره، گاهی به خدا، به وجود خدا میگن حقیقت وجود، گاهی به این وجود منبسط میگن حقیقت وجود. البته غالبا از وجود منبسط تعبیر به ذل میشه، یعنی سایه، ولی خب اونم حقیقت وجوده. سایه رو عرفا اطلاق میکنند بر اون وجود منبسطی که با تعینی از تعینات متحد شده. تعین رو ظلمت میدونن، اون وجود منبسط رو نور میدونن. حاصل ظلمت و نور رو اختلاط از ظلمت و نور قرار نمیدن که بگن یه نور ضعیف شده، بلکه میگن نوری برخورد کرده به تعینی که مانع نوره و اون طرف مانع نور سایه تولید شده. مثل دیواری که مانع نوره، وقتی نور به این طرف دیوار میتابانید اون طرف دیوار نوری نیست ولی سایه نور هست، اون طرف تاریک نیست، ظلمت نیست ولی ذل هست. همیشه اینطور گفته میشه که سایه عبارت هست از اون وجود منبسط متحد شده با این تعیونی که این تعیون ظلمته، اینطوری گفته میشه. ولی الان ما میخواییم به خود این وجود منبسط بگیم ذل، و مرادمون از ذل این نیست که این وجود منبسط نور نداره، این نور داره، شعاعه، شعاع نور داره. مرادمون اینه که بگیم نسبت به اون حقیقت ذله، اون رو میگیم حقیقی، اینو میگیم ذلی. نه که واقعا این ذل باشه، این نسبت به او داره ذل میشه، چون فیض اوست، شعاع اوست. مثل این که شما به شعاع خورشید بگید ذل، خورشید بگید مثلا نور، این شعاعشو بگید ذل. به اون سایه اصطلاحی نمیگیم، به این خود شعاع میگیم ذل. خب حالا گاهی از اوقات تعبیر میشه از وجود منبسط به ذل، ولی گاهی هم تعبیر میشه حقیقت وجود. بالاخره وجود حقیقیه، مفهوم نیست، واقعیت داره. کلام ایشون روشن نیست که کدوم رو اراده کرده، وقتی میگه حقیقت وجود خدا رو اراده کرده یا این رو. گاهی کلماتی میاره که مربوط میشه به خدا، گاهی اصطلاحاتی رو ذکر میکنه که مربوط میشه به وجود منبسط. من کلام ایشون رو حملش میکنم بر وجود منبسط که راحت تر بتونم حرف بزنم، یه جای دیگه گیر نکنم. همین اندازه که ایشون وجود منبسط رو مطرح کنه، فخر، حرف فخر رد میشه، چون فخر مفهوم وجود مطرح کرد و وجود منبسط واقع وجود، مفهوم وجود نیست. همین که ما وجود منبسط هم مطرح کنیم حرف فخر رد میشه، لزومی نداره حتما خدا رو مطرح کنیم. بله خداوند حقیقت وجود است، نه مفهوم وجود. ولی ما الان میخوام بیان کنیم که اشتباه کرده فقط حقیقت وجود با مفهوم وجود. منتها نمیریم سراغ خدا، اون تو خدا اشتباه کرده حقیقت وجود رو که ذات خداست با مفهوم وجود اشتباه کرده. ولی ما برای اینکه راحت‌تر بتونیم حرف بزنیم، میام تو حقیقت وجودی که در وجود من بسته، اونو با مفهوم مقایسه میکنیم، ببینیم غیر از مفهومه. خیلی هم بحث در مقایسه نداریم ما، یعنی از همون اول مثل این که مفهوم وجود کنار باشیم، آمدیم سراغ همین حقیقت وجود و در حقیقت وجود داریم بحث میکنیم. اینا رو من همه رو عرض میکنم برای اینکه ذهنمون در بعضی جاها اگر به سمت خدا بره، یه خود سخت باید توجیه کنیم، توجیه بدیم و توجیه کنیم. حقیقت وجود عبارت بگیریم از همون وجود منبسط، به نظرم میتونیم این بحث رو ادامهش بدیم. دیگه اون وقت بحثم سخت نمیشه، تقریبا راحته. از میکنم اونجا که میخوام در مورد خدا صحبت کنیم، بحثا سخت میشه. ایشون برای حقیقت وجود چندین خصوصیت ذکر میکنه. خصوصیت اولش اینه که طرد عدم میکند از هر ماهیتی، طرد عدم میکند از هر ماهیتی. خداوند اگه بخواد از ماهیتی طرد عدم کنه، دو تصور داره، نمیگم دو جورش ممکنه، دو تصور داره که البته یه تصورش اصلا غلطه، ممکنم نیست. یه تصور که تصور درسته اینه که به ماهیت وجود بده، وجود امکانی، وجودی که مخلوقه، به ماهیت بده تا این ماهیت عدمش طرد بشه. ما هر ماهیتی عدم ازلی دارد، یعنی اگر وجودی بهش داده نشه اون عدم ازلی رو دارد و خواهد داشت. خداوند وجود به این ماهیت میده تا این ماهیت اون عدم رو طرد کنه و وجود پیدا کنه. این خداوند از باب این که فاعل است طرد عدم میکند از ماهیت. این یه فرضه که فرض درستی هم است. خدا وجود به ماهیت میده، با عطای این وجود از ماهیت طرد عدم میشه، اون عدم ازلیش از بین میره. تصور دیگه که تصور غلطه اینه که خدا از وجود خودش بکنه، سهمی رو از وجود خودش بکنه که سهم این ماهیته، با این ماهیت متحدش کنه. بازم گفته میشود خدا با وجود خودش از ماهیت طرد عدم کرد. حالا مرحوم سبزواری میفرماید که این حقیقت وجود از ماهیت طرد عدم میکنه. چطور طرد عدم میکنه؟ با عطای وجود. ظاهرا این مراد سبزواری نیست، یا با متحد شدن با عدم، با ماهیت. این حقیقت وجود، وجود عطا میکند به ماهیت تا ماهیت طرد عدم کند، یا خودش متحد میشود با ماهیت تا ماهیت طرد عدم کند. اگر مراد خود خدا باشد، خدا که متحد نمیشه با ماهیت، به این صورت طرد عدم نمیکنه. خدا با عطای وجود و فاعلیتی که داره طرد عدم میکنه. ولی ایشون میگه ماهیت، میگه این حقیقت وجود طرد عدم میکند از ماهیت. ظاهر کلامش اینه که با اتحاد با ماهیت طرد عدم میکنه. پس مرادش از حقیقت وجود باید وجود منبسط باشه، نه خود خدا. چون خود خدا اینطوری طرد عدم نمیکنه که متحد بشه با ماهیت، بلکه طرد عدم میکند به این معنا که افاضه میکند وجود رو به ماهیت، میشه فاعل وجود، نه خودش بشود وجود متحد با ماهیت. بله، وجود منبسط متحد میشه با ماهیت، وجود منبسط با ماهیت متحد میشه و از طریق اتحاد با ماهیت طرد عدم میکنه. پس طرد عدم از ماهیت دو جور امکان داره، یکی با عطای وجود به ماهیت که فاعل این کارو میکنه، دیگری این که خود وجود بیاد با ماهیت متحد بشه طرد عدم میکنه. حالا کی متحدش کنه؟ حتما فاعل متحدش میکنه، با اون کاری نداریم. ولی خودش بیاد با ماهیت متحد بشه و با اتحاد طرد عدم کند از ماهیت. پس یک بار وجود با افاضه طرد عدم میکند، یک بار با اتحاد طرد عدم میکنه. در مورد خداوند نمیشه گفت با اتحاد طرد عدم میکنه، بلکه باید گفت با افاضه طرد عدم میکنه. ولی در وجود منبسط میشه گفت با اتحاد طرد عدم میکنه. کلام مرحوم سبزواری در اینجا تفصیل نمیده که مرادش از طرد عدم کردن طرد عدم از طریق اتحاده یا طرد عدم از طریق افاضه است. چون توضیح نمیده یه مقدار شبهه پیش میاد. اگر از ناحیه افاضه باشه میتونیم حقیقت وجود رو عبارت بگیریم از خدا، اگر از طریق اتحاد باشه حقیقت وجود رو باید عبارت بگیریم از وجود منبسط. روشن مطلب. این اولین خصوصیتی است که مرحوم سبزواری برای حقیقت وجود ذکر میکنه، که طرد عدم کردن از ماهیت. بعد وارد خصوصیت دوم میشه. من در ضمن عبارتم بخونم دیگه، دوبار گفته نشه. صفحه 113 است، این سطر 15. فعین حقیقت الوجود. این فعین حقیقت الوجود دلیل بر خلط است. در جلسه قبل گفتم خلط وجود حقیقی رو با مفهوم عام چرا خلط کرده؟ چون وجود حقیقی است که این چنین عمل می کند و مفهوم عام این خصوصیاتی رو که برای وجود حقیقی ذکر می کنیم نداره. پس ایشون یا به تعبیر بهتر وجود حقیقت وجود لا تو تصور و واضح نیست، اون مفهوم وجود است که متصور است. پس اونی که فخر مطرحش کرده مفهوم وجود بوده، اونی که خداوند رو اونی که خداوند هست حقیقت وجوده نه مفهوم وجود. چرا؟ چون حقیقت وجود است و این حقیقت وجود تصور نمیشه. پس اونی که واضح هست حقیقت وجود نیست، چون حقیقت وجود تصور هم نمیشه. بعد تا چه برسه به این که واضح باشه؟ پس توجه میکنید که این فعینه دلیل بر خلط است. خلط کرده حقیقت وجود با مفهوم عام. اونی که ایشون گفته واضحه مفهوم عام بوده، اونی که ما میگیم خداونده حقیقت وجوده. ببینید من چجوری دارم حرف میزنم. الان حرفا نشون میده که داریم حقیقت وجود رو عبارت از خدا میگیریم، بعد تو لابلای حرفا گاهی حقیقت وجود عبارت از وجود منبسط میگیرن. این خلط، این ابهام تو کلام مرحوم سبزواری هست. تو کلام بسیاری از عرفا این ابهام هست. مراجعه کنید ببینید معلوم نیست دارن خدا رو میگن یا وجود منبسط رو میگن. ولی وقتی میان توضیح بدن میگن وجود منبسط رو میگن. یا صدرا وقتی میخواد در کتاب ایقاظ النایمینش توضیح بده که مراد عرفا چیست میره سراغ وجود مبسط بیان میکنه، ولی خود اونا بیان نمیکنه، خود اونا مبهم میذاره. مرحوم سبزواری اونجا مبهم گذاشته. فعین حقیقت الوجود. ببینید اوصافی که برای حقیقت وجود ذکر میکنه چیه؟ اگرم عنایتی دارن عنایتش روشن نیست، مگر میخوان سخت ذکر کنن. اینا تصمیمشون بر این است که کلماتشون رو مبهم بذارن که هر کس سراغ حرفاشون نیاد. چون نه که هر کس ممکن این حرفا رو نفهمه، میگن بذار ما کلام رو مبهم بذاریم طرف نفهمه چی میشه. اونی که قابلیت دارد که تو این مسیر بیاد اون میفهمه یا بهش میفهمونیم، اما کلام مبهم میذاریم که اولا شخصی که متوجه نمیشه نیاد، ثانیاً بدون استاد نیاد. این عرفان استاد میخواد، باید جوری حرف میزنیم که بره دنبال استاد، استاد براش روشن کنه، خودش هوس نکنه که بیاد بدون استاد بخونه، چون نمیفهمه. خیلی جاها رو همجور مبهم میذارن اساتید که عارف باشن. بله اساتید که عارف باشن، بله میفهمه. ببینید این سینه به سینه داره میرسه. وقتی سینه به سینه میرسه تبیین میکنه. صدرا گفته دیگه. بله. صدرام تبیین کرده.
ترد رو ترد بودم
بله.
ترد رو اسم فاعل بخونیم.
حلتیه ترد العدم.
فعل فاعل. ترد عدم از ترد میکنه عدم رو.
نه وجود تر در آدم اصلا کل ماهیت.
اگه به صورت فعل و فاعل نخونیم اینطور میشه که حقیقت وجود طرد عدم است، یا طرد عدم است یا طرد عدم میکنه.
این میشه مسئله ادبی. طرد منه طارده، ولی بهش میگن طرد عدم به خاطر مبالغه، که وقتی آمد دیگه عدم ازش چیزی باقی نمیمونه. طرد عدم میکند، در فارسی میگیم طرد عدم میکنه، ولی در اینجا میگفته اصلا خودش طرد عدمه، خودش طرد عدم، مبالغه است دیگه. علتی اصلا خود وجودم حالت مصدری داره، بنابراین تفسیرش کنیم به طرد عدم دقت کردیم، با دقت تفسیر کردیم،
یعنی بودنش نبود او، طردشه نبود او.
دیگه اصلا احتیاج نداری که طرد و منی طارد بگیری، بخون منی خودش بگیری. موجد طارد العدم است، موجود مطرود العدم است، و وجود طرد العدم است. اینطوری بگیری فإن حقیقت الوجود، این حقیقت الوجود اسمه، این است. سه خط بعد میاد لا تو تصور فضلن ان انتکون بدیهیتن. فخر گفت بدیهیست، ایشون میگه اصلا تصور نمیشه، تا چه برسه این که تصور بدیهی بشه، چون تصورم که میخواد بشه گاهی تصور بدیهیه، گاهی تصور کسبیه که باید با مقدماتی تصورش کرد. ایشون میگه اصلا تصور نمیشه، نه کسبن نه بداهتن، علل خصوص بداهتن تصور نمیشه. پس چطور میتونی بگی حقیقت وجود واضحه؟ علتی این اوصاف حقیقت وجوده، چند تا صفت برای حقیقت وجود ذکر میکنه. اولیش اینه، علتی هی طرد العدم ان کل ماهیتن، طرد عدم از کل ماهیتنه. دقت کنید ظاهر عبارت اینه که وجود منبسط داره میگه خدا با عطای وجود طرد میکنه، ولی ایشون میگه حقیقت وجود خودش طرد عدمه، نه عطا شدهش طرد عدم میکنه، خودش طرد عدمه و این وجود منبسطه. خدا طرد عدم می کند، یعنی وجود افاضه می کند تا ماهیت عدمش طرد شود. نه خدا طرد عدم است، ولی وجود منبسط طرد عدم هست. مرحوم سبزواری حقیقت وجود رو داره همون خدا میگیره. اگرم ابهام هست در واقع اون کلمات منه که داره کلامشون رو مبهم میکنه. من میخوام سعی کنم برای بعضی خصوصیاتی که ایشون ذکر میکنه خدا رو مطرح نکنم، من در واقع دارم تقریبا کلامشون رو منحرف میکنم. ایشون ظاهر حرفشون که داره در واقع خدا حرف میزنه، و من حرف ایشون رو دارم منحرف میکنم، میبرم طرف وجود مبسط، میگم درباره وجود مبسط در صحبت.
مثال اون سایه هم که زدید، هیچ کس نمیگه سایه آیه ای از آیات نور است، کسی نمیگه.
چرا همه میگن
این سایه آیه نور؟
بله سایه آیه نوره،
خود
اگر خود اگر نور باشه که خود نوره دیگه، آیه نمیخواد، سایه آیه است، یعنی نشون میده اینجا تابشی هست. ظلمت نیست، سایه، سایه غیر ظلمته، ظلمت آیه نیست، سایه آیه نوره، ظلمت عدم نوره، ظلمت عدم نوره، آیه نور نیست، ولی سایه آیه نوره. وقتی شما پشت دیوار میبینید سایه افتاده میفهمید شب نیست، روزه. روشن روشنیش مجازی ها، روشنی نور حقیقیه، روشن
بهره از نور داره.
نه نمیگن مخلوطه از نور و ظلمت، سایه رو مخلوط از نور و ظلمت نمیگیرند.
بهره داره از نور،
بهره از نور داره، یعنی آیت نوره. مگر شما همونطور که عرض کردم بگید که منظور از نور اون نور شعاعه، نور شعاع، ولی واقعا شعاع نمیتابه. وقتی شما دیوار رو ملاحظه میکنید، این ور دیوار که نور تابیده، حالا فرض کنید حالا خورشید نه، خورشید خیلی وسیعه، یه چراغی روشن کرده باشید، این ور دیوار که چراغ هست، اون ور دیوار سایه است، اون ور دیوار میگه شعاعی نیست.
اگر از نور هیچ بهره‌ای نداشته باشه باید بشه ظلمت، پس بهره‌ای از نور داره.
چطور بهره؟
این روشن
چطور بهره؟ یعنی نور توشه؟ تو سایه نوره؟
یعنی بهره داره از
نور. خب بهره یعنی چی؟
یعنی ضعیف، نور ضعیف اونجا.
نه نور ضعیف اونجا نیست.
از این هر دو تعبیر به همین نور ضعیف و بهره از نور.
نه نور ضعیف ببینید، خورشید خیلی نور غلیظه، در نزدیکاش هم نور غلیظه، 150 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره. اینجایی که میاد الان شما میگید نور خورشید هست، الان اونجایی که آفتاب تابیده شما میبینید توش راه میشین گرم میشید میگید نور خورشید هست.
تو سایه نور،
تو سایه نور نیست.
الان اینجا سایه است، همین اگه نشستیم نور نیست، آفتاب همین سایه.
بله و همین دیگه ما اختلاف ما همینه، تو اینجا نور نیست،
روشنی دارد از نور.
شعاع اینجا سلام، شعاع خورشیدی میبینید اینجا؟
شعاعی نیست، ولی
نیست دیگه شعاع. ببینید نور یا خورشید یا خورشید یا شعاعست دیگه، این نوره، از این دو تا بگذاری نور نیست.
این نور از کجا آمده؟ اگه از خورشید
نمیبینید، یعنی روشنایی از کجا
است؟ روشنه سایه است، سایه خودش روشنه. اونطور نه روشنی نور داشته باشه، روشنی نور نداره، آیه این نوره.
پس همین رو افتاد که اینجا ترد ظلمت میکنه، همینطور که این نور برای اینجا به ظاهر مستقیم افتاد رو نبینیم ترد ظلمت داره میکنه، وجود هم همینطور ترد داره میکنه،
یعنی وجود اله دیگه. یعنی وجود خداوند، هم شمس خدا، شمس الحقیقته، به خدا میگن شمس الحقیقت، عرفا میگن حقیقت، هم منظور یعنی وجود، یعنی اون نور حقیقی، نه این نور حسی. خدا نور شمس حقیقته، شعاعش وجود منبسطه، سایش ماهی.
ما هم
نصیب از وجود داریم، از اینجا نصیب داریم،
عدم که نیست، نصیب داریم از وجود، ولی اون وجود نیست.
این حرفای شماست؟
نه
حرف عرفایی نیست، حرف عرفا میگن که ما بر عدم باقی هستیم، ما سایه ایم که نور رو نشون میدیم ولی از نوری چی نداریم.
خب منش که یعنی وجود از ما نیست، مال ما نیست، مال
اینا. بله اینا توضیحات شماست، حرف خوبه من.
نه فرمایش
ولی حرف عرفا حرف عرفا نیست.
ما آدم های محسیان ما تو وجود محتوی هستی ما، نمیگه ما نیستیم که به اعتبار ما آقای بزنی عدمی، به اعتبار خود بزنی بله هرچی هستیم.
آیت اون نوری، خود اون نور نیستیم، سایر اینا اینجور میگن دیگه. بله البته من عرض کردم ظاهر کلام ایشونه که حقیقت وجود رو خدا گرفته، وجود مبسط نگرفته، من دارم به زور ازش تطبیقش میکنم بر وجود مبسط. بله
حقیقت وجود هم
بله
تعلیقات
بله
اون دیلا فرق بین هم
حالا وجود منبسط ظهور خداست، خدا خداش نیست. از این جهت که او رو نشون میده کاملا خب فرق نداره، چون نشون از جهت نشون دادن و حکایت کردن بله کاملا حاکیه.
نقش اون رو آثار رحمان رو خدا میگن
نه بله
رحمان خود الله عبد پر رحمان بله بول اسم رحمان زارن همون
ایزه اولا اینا چی زنده اینا آیت خدا هست، اسما
هست،
اسما آیت خدا هست،
اسما هر کدوم بخونید ما را
خود الله هم آیت خداست، خود الله هم آیت خداست، اسم دیگه، اسم تجلی اوله. خب بخونیم بله خدا من غیب الغیوبه، با هو هم نمیشه بهش اشاره کرد، ممتا ممکنه هو مشیر باشه ولی بازم مشیره، خدا خدا رو با هیچی نمیشه تعبیر کرد، حتی کلمه ذات هم که میارن اسم قرار نمیدن.
از خدا هم نمیشه تعبیر کرد،
از خدا هم نمیشه تعبیر کرد، خدا هم اسم. اینا همه حاکی هست. حاکی اشکال نداره، ولی خود خدا رو نمیشه با این اسما یافت. و لفظ که هیچی، اینه که حالا کلمه خدا اینه که لفظه، معناش هم بیارید باز معناش هم میبینید که مرتبه بعد از خداست، مرتبه اسم دیگه. اون خدا رو هیچ نمیشه در موردش تعبیر کرد، غیب الغیوبه. ولی این مال خود جای خودش. ما اینجا مرحوم سبزواری وارد شده، یه خود وارد شدن، بازم دارم تأکید میکنم ایشون داره خدا رو بیان میکنه. یه اشکال پیش میاد، حالا عرفان کار نداریم، در فلسفه چطور این توجیه میکنیم؟ خداوند طرد عدم است؟ نه یعنی با افاضه؟ چطوری میشه؟ خداوند شمس الحقیقته، اون متحد نمیشه با ماهیت، شعاعشو میفرسته که همون فیضشه، که همون وجودات مخلوقه، اونو میفرسته، اونو متحد میکنه با ماهیت، ماها درست میشه. اون یه عبارتی دارن برای تعبیر از فیض منبسط، الحق المخلوق به، الحق المخلوق به، حقی که به واسطه او خلق میشوند خلائق. اشاره به همین وجود منبسطه که به اونم حق میگند، به وجود منبسط حق میگند، منطقه الحق المخلوق به، حقی که به وسیله او خلق میشوند، یعنی خلائق همه از او بهره دارند. وقت از اون خورشید که وجوبه هیچ که بهره نداره، از فیض او بهره داریم. حالا یا سایه ایم یا خود فیض رو نگاه کنید، نوره، منتها شعاعه، منبع نور نیست. منبع نور همون نیست که ازش تعبیر به واجب میکنیم، اونو به کسی نمیده، مخصوص خودش. و هی عین الاعیان، منظور از اعیان واقعیت هاست. ما ازش گاهی تعبیر میکنیم به خارج ها، مرادمون از اون خارج ها هم واقعیت هاست، یعنی نه اونی که ذهن من ساخته، نه اونی که ذهن من پرورده و تصور کرده، اونی که واقعیتی است که ممکنه ذهن من به بعضی از مراتبش هدایت بشه، ولی با قطع نظر از ذهن من هست، واقعیت داره. این اعیان میشه واقعیت ها. هی عین الاعیان یعنی واقعیت ها همینه. اگر این رو از جهان برداری دیگه واقعیتی در کار نیست، اینو بذاری جهان واقعیت داره، تعیناتش غیر واقعیه. بله بر این ویژگی دو یه این الاعیان. من یه نکته رو عرض کنم، یه خود بحث کردیم، اون نکته اینه که من در ابتدای بحثم گفتم وجود منبسط با ماهیت ما متحد میشه. وجود منبسط شعاعه، شعاع نوره، خود نور نیست، شعاع نوره. نور رو که شمس الحقیقت عبارت گرفتیم از خدا، وجود منبسط رو عبارت گرفتیم از شعاع. منتها نه شعاع ذات، شعاع مطلق، بخشیش شعاع ذاته که جواهر عقلی هست، بخشیش ادامه شعاعه که در ماها هست. حالا شعاع مطلق میگیم، نمیگیم شعاع ذات، بگیم شعاع ذات منحصر میشه به جواهر عقلیه. خب خدا میشود نور، وجود منبسط میشه شعاع. بعد این وجود منبسطی که شعاست با ماهیت ما متحد میشه، با ماهیت ما متحد میشه. اینو قبلا هم گفتم، اول بحثم اشاره کردم. چون بحث سایه و ظلمت شد، میخوام اینو توضیح بیشتری بدم که چیزی تو ذهن شما مبهم نمونه، ان شاءالله مطلب روشن بشه.
الان ما در جهان خارج و اون هم جهان امکان نور نداریم. نور خداست که خداوندم، حالا تعبیر به جهان درست نیست ولی چاره ندارم، جهان وجوب است نه جهان امکان. جهان امکان فیض اوست، از صادر از اوست، جلوه اوست، بی ارتباط به او نیست. ولی وجود منبسطش می شود شعاع، تعینات میشن ظلمت، تعینات میشن ظلمت، بعد اون شعاع با این ظلمت متحد میشه. ظلمتی که از اون شعاع بهره من شده میشه سایه. من که میگم سایه، اون وجود منبسط به سایه حساب نمی کنم، اون شعاعه. این تعین رو سایه حساب می کنم. تعین قبل از این شعاع می شود ظلمت، با اتحاد بعد از اتحاد با این شعاع می شود سایه. روشن شدی مطلب؟ من اون وجود منبسط و سایه نگفتم. بله، وجود منبسط نسبت به اصل نور میشه زل، اینم اشاره کردم، نسبت به اصل نور میشه زل، ولی خودشو نگاه کنی شعاع نوره، شعاع نوره و در ما با ما هم متحده. منتها اون تعین من، یعنی انسان به ما ها و انسانون من، قبل از این که وجود بهش مربوط بشه ظلمت بود، حالا که وجود بهش مربوط شده سایه است. نمیخوام وجود منبسط سایه بگیرم، وجود منبسط شعاعه. تعین رو من دارم سایه میگیرم. تعین بدون نور میشود ظلمت، با این نوری که با اون متحد شده میشه سایه. پس شخصیت من، منیت من میشه سایه. هیچی از نور نداره، از نور هیچ نداره. بهره ای که داره در واقع بهره مال اون وجود منبسطه. اون وجود است که موجود است. منی که ماهیتم به عرض و مجاز اون وجود موجودم. من هیچ وقت وجود پیدا نکردم، اون داره وجود پیدا میکنه و چون با من متحده خیال میشود که من موجودم. خیال میشود کل ما فل کنه، کل ما فل کنه وهمون او خیال.
روشنی اون هم روشن است، روشنی از ذاتش نیست اما از اون گرفته با روشن.
به روشنی اون ما روشن نیستیم، او روشن است، نه به روشنی اون ما روشنی. اینو عارف اصلا غلط میدونه.
مثال به سایه که میزنید همین رو چیزی
ما به روشنی او روش. ببینید وجود و ماهیت رو چطوری صدر رو توضیح میده. میگه وجود موجود است بل اصاله، ماهیت موجود است بل عرض، نه به طبع. بل عرض یعنی مجاز، یعنی در واقع وقتی هم که این وجود کنار ماهیت نشسته و ما ماهیت متحد شده، اون وجوده که وجوده، نه این ماهیت. ماهیت وجود نگرفته، ماهیت هنوزم وجود نگرفته.
حالا وقتی میگیم روشنش کرده، یعنی روشنی رو بازم از اون میدونیم، از وجود میدونیم.
اصلا اسناد روشنی به نور صحیحه، به سایه صحیح نیست. اسناد الی غیر مقابله. اسناد وجود به وجود صحیحه، به ماهیت صحیح نیست. صحیح نیست یعنی مجاز ها، نه صحیح نیست یعنی باطله. توجه کردید؟ اینا دیگه توضیح دادن اینجا. در اینجا هم همینطور، اون وجودی که وجود منبسط اون نوره، من بالمجاز نور گرفتم، من سایه بالمجازم. من رو دقت کنید، شما وقتی من میگم من، اون ماهیت و اون تعین رو در نظر بگیرید، من تا تعینی که همراه شده با وجود. وقتی همراه با وجود نیست که ظلمت، عدمه. وقتی همراه با وجوده بازم نور نیست، وجود نیست، بهرمند از وجود. بهرمندی به معنی اتحاد، نه بهرمندی به معنی این که یه ذره از نور آمده این تو. و ماهیت واقعا وجود گرفته، نه ماهیت واقعا وجود نگرفته. ماهیت وجود مجاورش وجود داره، مجاورش و متحدش. مثل بدن من، بدن من الان با نفس من حیات گرفته، حیات ذاتا مال نفس من هست. ولی بدن من چی؟ بدن من حیه یا اون نفسی که کنار بدن من حیه؟ بدن رو نمیتونید بگید حیه، بالمجاز حیه. اگه اون نفس رو بگیرید بدن هیچی نداره. میگه حالا به صدرا میگه به مجاز، آقا علی حکیم میگه به طبع، شما طرفدار آقا علی حکیمید. بعضی میگن به طبع، بعضی میگن بالعرض. صدرا معتقده به این که ماهیت بالعرض وجود داره، بدن بالعرض حیات داره. این هر مثال ها رو دارم عرض میکنم ولی روشن شده.
بالعرض هم معنی هم به طبع باشه، مجاز مقصود
شما میفرمید یه صدرا.
نه
صدرا، صدرا قید لابه طبع رو پشتش میاره، میگه بالعرض لابه طبع. شما میگه بالعرض شد به معنی به طبع باشه؟ بله آقلی میگه به طبع، آقلی میگه به طبع لابه لرز، مخالفه با صدر است در این مسئله. بله صدرا میگه مجازه، آقلی میگه حقیقته، منتها حقیقت گرفته شده از حقیقت اصلی، حقیقت طبعی گرفته شده از حقیقت اصلی. حرف صدرا به عرفا نزدیک داره. حالا این بحثش تو بحث حکمت که اصالت وجود اصالت ماهیت این مباحث مطرح میشه. اینجا من دارم تردن للباب عرض میکنم، برای اینکه بحث طولانی تر بشه و اصالتون بیشتر سر بره. ظاهرا بقیه عنواناتی که روی حقیقت وجود مترتب میشه نمیشه بخونیم. فعلا مبتدا رو گفتیم، خبر بعدن میاد، این عناوین هم در بین مبتدا خبر داریم ذکر میکنیم که دو عنوانشو گفتیم. انشالله بقیهش فردا.